مطالعات ماموریت‌گرای دانشگاه هستم و امروز اساسا کار ما بحث تبیین سند ماموریت‌گرای دانشگاه آزاد اسلامی هست. من یه توضیح خیلی مختصری بدم چون اهمیت این موضوع هم بسیار زیاد هست.
بله متشکرم.
از این دست که دغدغه مقام مجلس معظم رهبری بوده اینکه چرا ما در واقع فارغ التحصیلانی رو الان داریم که اساسا شغل ندارن.
بله.
و این در واقع فرآیند اصلیش در دفتر ما اونجا میشه به این معنی که در واقع ما شاخصهای مختلفی رو که میتونه اساس آمایش بیرونی و درونی دانشگاه باشه اینها رو در واقع احصا میکنیم و بر اساس اینها در مورد رشته های خودمون در مورد در واقع جذب اعضای هیئت علمی و تمام فعالیت های اصلی دانشگاه تصمیم میگیریم. من یه مثال کوچیکم فقط بزنم اگه فرصت در خدمت
شما خواهش میکنم در خدمتتون هستم.
اگر که ما میخوایم یک رشته ای رو در واقع اختصاص بدیم به واحد دانشگاهی از جنبه های مختلف ما بررسی میکنیم اینکه آیا اقبال عمومی داره اون رشته یا نه، اینکه چقدر انطباق زمینه ای داره این رشته با شرایط در واقع جغرافیایی منطقه همخوان هست، با شرایط اشتغال آینده منطقه همخوان هست یا نه، و اینکه چقدر پتانسیل داره اون واحد دانشگاهی ما در ساختای علمی پژوهشی فناورانه و فرهنگی اون آیا آمادگی اجرا و بیشتر داره یا نه، که همه اینا ما رو مطمئن بکنه. در واقع وقتی که یک دانشجو در مسیر دانشگاه آزاد اسلامی انشاءالله قرار میگیره اون میتونه ساحت‌های مختلف فرهنگی مهارتی فناوری پژوهشی خودش رو تقویت بکنه و به در واقع اون مطلبی که از آقا فرمودن ظرفیت فردی خودش رو به یک ظرفیت ملی انشاءالله بتونه تبدیل بکنه و خودش رو در راستای در واقع حل مسئله و درک مسائل جامعه قرار بده، کاری که نظام پایش دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه پژوهش الان به خوبی داره انجام میده.
بسیار از شما سپاسگزارم آقای دکتر و باز هم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین از شما سپاسگزاری میکنم.
سلامت باشید، متشکرم، خداحافظی میکنم.
زنده باشید و خداوند نگهدار شما. شنوندگان ارجمند همچنان با برنامه گفتگوی علمی در خدمت شما گرامیان هستیم که با موضوع نقش آفرینی نخبگان در عرصه حکمرانی و با حضور جناب آقای دکتر محمد حسن حسین‌زاده عضو گروه مدیریت راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و همینطور مدرس دانشگاه تهران و همچنین آقای دکتر محمد عمار امینی مدیر کل دفتر طرح و برنامه و دبیر شورای پژوهش و ارتباط با صنعت بنیاد ملی نخبگان تقدیم حضور گرانقدر شما میشه. و همونطور که در ابتدای برنامه هم عرض کردم شما عزیزان میتونید با شماره پیامک اختصاصی 301035 نقطه نظرات ارزشمند خودتون رو برای طرح در برنامه برای ما ارسال بفرمایید. خدمت آقای دکتر محمد حسن حسین‌زاده هستیم همچنان. باز هم آقای دکتر سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، همطور شما آقای دکتر امینی گرانقدر. و بپردازیم به در واقع استانداردهایی که در سطح جهان وجود داره آقای دکتر در جهت نخبه پروری و اینکه ببینیم که این استانداردها و معیارها چقدر در کشور ما هم داره اجرا میشه و تا الان چقدر موفق بودیم و اگر بخوایم آماری رو تقدیم شنوندگان بکنیم در جهت اینکه ما در این سالهای گذشته چه تعداد از دانشجویان رو و در واقع نخبه ها رو از بین دانشجویانمون در واقع تونستیم جذب بکنیم و اونها رو به کار بگیریم در سطح در واقع پیشرفت کشور و اینکه در لایه‌های مختلفی که الان کشور ما خوب واقعا نیازمند هست به داشتن افرادی که متخصص باشن در جهت شکوفایی هرچه بیشتر، چقدر در این زمینه موفق بودیم و آیا اگر آماری وجود داره دکتر از زبان شما خواهیم شنید؟ خیلی متشکرم.
بله من عرض خواهم کرد. در ابتدا ضمن تشکر از جناب دکتر اسلامی که
بله.
نکات خیلی خوبی فرمودن، یک تکمیلی به این بخش فرمایش این استاد و همکار دانشگاهی زده باشیم. اون بخشی که فرمودن که استفاده نشده است، نه در همه دولت‌ها از جامعه نخبگان، اون نخبه هایی که هیچ حرف و حدیثی توش نیست، از اول ابتدایی تا پایان دکترا رتبه اول بودن،
بله.
رتبه های خیلی بالا. اما بله، همجور که ایشون هم فرمودن، اونطور که باید هنوز فاصله داریم. اون روزی هم که دنبال بهره وری حد اکثری میگردیم و بهش انشالله خواهیم رسید، روزی است که شایسته ترین ها بیان، چون اینها راه بردی تر اداره میکنند، علمی تر اداره میکنند، پرت و آسیبشون کمتره. اما در دنیا هر جایی که این اتفاق افتاده، بهره ورتر کارها رو اداره کردن، چون جامعه ما یک جامعه دانشگاهی نخبگانی است، ده ها میلیون نفر تحصیل کرده داریم. خوبه که این رو عرض بکنیم، بهره وری بعضی از دستگاه های ما در داخل کشور بسیار تأمل برانگیزه. بعضی از دستگاه های زیر مجموعه، بعضی از بخش های عمومی هم 0.07%، حالا اسم نمیبریم، اما دستگاه مشخص، افراد مشخصن، 0.07% بهره وری است. این خیلی اعداد تأمل برانگیزی است. نسخه فوق تخصصی نجات کشور و ارتقای بهره وری و افزایش رضایتمندی افکار عمومی و گزاره‌های مرتبط با این حوزه ها همین چیزی است که این برنامه خوب رادیو گفتگو بهش توجه کرده و شناسایی و جذب و پرورش و به کارگیری نخبگان. اون روز که البته مشخصه که عبارت پرورش رو هم به کار بردیم، نخبگان که در بعضی از حوزه ها استعدادهایی دارن، توانمندی‌هایی دارن، که همطور که آقای دکتر اسلامی هم فرمودن، بخش مهمش خدادادی است، بخشی رو تلاش و سعی خودشه، بخشی هم توفیق پیدا میکنه که اینها رو به هم ارتباط بده و دنبالش رو بگیره و به سامانی برساند. اینها در بعضی از حوزه ها، از جمله مسئله مدیریت، مهارت های خاصی که آقای دکتر هم فرمودن در مسئله زندگی شخصی خودشون، تعاملات اجتماعی، اگر مسیر خوبی در پرورش داشته باشیم، که باید داشته باشیم، چرا همش با اگر بگیم؟ خب طراحی بکنیم. خود ما در هر جایی که مسئولیت داشتیم تقریبا این کار رو کردیم. یه وقتی لازم باشه 2 ساعت انسان به ملت بزرگ ایران به طور ویژه به عنوان یک مستاق عمل کردی گزارش میدید، نفراتش حتون هستن در همه کشور، در همه موضوعات، در همه دستگاه ها. رضا با همت، اراده و انگیزه، واقعا کارهای ارادی از کارهای اداری هزاران قدم جلوترن. این اراده مهمه، انسان توفیق پیدا بکنه در همه عرصه ها، از جمله عرصه اداره بخش نخبگانی کشور، کارها رو با اهتمام، برنامه‌ریزی جامع، با یک دید والا و از نگاه درست و راهبردی برنامه‌ریزی و دنبال و اجرا بکنه. در واقع اجمالاً سازوکارهای داخلی کشور در همین 3-4 سال اخیر حرکت به سمت شایسته گزینی، صلاحیت سنجی، این کانون های ارزیابی هست. من همین عرض کردم 2-3 روز گذشته به مقام مربوطه سازمان اداری استخدامی نظر، ببخشید با این عبارت، خبرگی خودم رو عرض کردم. من بالاخره در 25 سال در 11 دانشگاه درس دادم، 8000 نفر دانشجو در هر سه قوه، در بیش از 10 دستگاه تعمدن خودم دور زدم. بی اطلاع از مسائل کشور نیستم. به این بزرگوار عرض کردم که علی‌رغم این که حرکت به سمت صلاحیت سنجی و نخبه گزینی و شایسته سالاری مغتنم هست، انسان باید تشکر بکنه، اما بخش قابل توجهی از این حرکت هنوز تئوریکه، نظری است. باید عیار عمل و عملیات و عرصه اجرا توش بیشتر دیده بشود. اگر بگیم یک نقد، بگیم حرکت شروع نشده، نه خیر شروع شده. حرکت به سمت صلاحیت سنجی تا حدود تقریبا خوبی شروع شده. هنوز رفتارهای سنتی در تصدی مساند و مناسب هست، به اونها منتقدیم با همه با هم، اما حرکت شروع شده، مشهود هم هست. خیلی از دستگاه زیادی هم جدی گرفتن که کار بدی هم نیست، اما اشکالش اینه که یه قدری هنوز بیشتر نظری و تئوریک. مسائل عرصه اجرا مسائل دیگری هستن، توش خبرویت لازمه، نگاه آلمانه، مدبرانه، حکیمانه لازمه. شما تا زمانی که فرهنگ سازمانی را مقتضیات عملی روی زمین تمام دستگاه ندانید، شما علامه دهر باشید توی صلاحیت سنجی های تئوریک و نظری. بنده عرض میکنم به عنوان میتونیم مهاجه کنیم، مناظره جدی داشته باشیم با طرفداران اون طرف. تا زمانی که اینها با هم لحاظ نشوند، شما نمیتوانید نقطه زنی بکنید. اون روزی که دقیق برنامه ریزی بکنیم، نقطه زنی بکنیم هدف را، اون روز روز فوز ما و فلاح ما و کارهای محکم ماست. باید به اون سمت بریم. ما نمیتونیم 10 سال به یک سمتی حرکت بکنیم که صلاحیت سنجی های ما هم بیشتر تئوریک باشه. 10 سال هم مثلا حرکت نکنیم. ناگزیر از حرکت جامع و کامل مدبرانه حکیمان است.
خیلی متشکرم آقای دکتر. جناب آقای دکتر امینی، شما به عنوان مدیر کل طرح و برنامه و دبیر شورای پژوهش و ارتباط با صنعت بنیاد ملی نخبگان، فکر میکنید که این بنیاد چقدر در زمینه معرفی نخبگان به بخش‌های مختلف صنعت در کشور موفق بوده؟ و البته فکر میکنم که قبل از اینکه پاسخ بفرمایید، یک شرح وظایفی از این در واقع شورایی که شما دبیر اونجا هستید بفهمید، و اینکه بعداً ببینیم که چقدر به نظر شما موفق بوده این شورا در معرفی نخبگان به بخش‌های مختلف صنعت. متشکرم.
خواهش می‌کنم. من البته بیشتر لابلای صحبت عزیزان خیلی علاقمند بودم در خصوص همین بحث حکمرانی، در واقع استفاده از نخبگان در عرصه حکمرانی، یکم از جنبه‌های دیگه‌ای مسئله رو بشکافم، ولی حالا چون سوال فرمودین کوتاه عرض می‌کنم خدمتتون. خود بنیاد ملی نخبگان برنامه‌های متعددی داره در همون 4 مسیر جذبی که عرض کردم برای اجتماع نخبگانی، که اینها را به مسیر در واقع عضویت در هیئت علمی یا جذب در دستگاه اجرایی یا فعالیت و در واقع به نوعی جذب در شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان و کارآفرینی سوق بده.
بله.
در شورای پژوهش و ارتباط با صنعت بنیاد هم شورای جدیدی است که به نظر رسید این هم وجود همچین شورایی در بنیاد لازمه و تشکیل شده. اولین نیاز این بود که ما در بنیاد ملی نخبگان به عنوان یک دستگاه سیاست‌گذار خودمون نیازمندی‌های پژوهشی داریم، چون ما یک سعی کردیم مسیر برنامه‌ریزی رو حتماً روش پژوهش داشته باشیم. یعنی بدون پژوهش معمولاً ما برنامه‌ریزی در بنیاد نمی‌کنیم. یعنی اگر قرار موضوعی به نظر میرسه که ضرورت داره بهش برنامه‌ریزی بشه، حتماً پشتوانه‌های پژوهشیشو فراهم می‌کنیم و بعد بر اساس نتایجی که از اون پژوهش‌ها می‌گیریم برنامه‌ریزی انجام می‌دیم و بعد هم بازخورد می‌گیریم و دوباره بازنگری می‌کنیم تا این برنامه بهبود پیدا کنه. و این فرایند معمولاً در اون شورا از تدوین در واقع RFP یا همون در واقع درخواست‌نامه تا تصویب پیشنهاد و اجرا و در واقع بررسی گزارش‌ها اونجا انجام میشه، که این عمده نیازمندی اولی که بوده این بوده. در خصوص استفاده از نخبگان در عرصه حکمرانی، من اون خدمتتون عرض کنم که نکاتی رو در صحبت‌های دوستان بود که حالا من به عنوان تکمیل عرض می‌کنم. اونچه که ما از سند راهبردی کشور در امور نخبگان یاد گرفتیم و البته به عنوان یک کارشناس نظر خودم هم همین هست، یعنی این نیست که فقط به دلیل اینکه در سند ذکر شده، آنچه از توجه به نخبگان مهمتره شکل‌گیری یک نظام نخبگانی مطلوب و کارآمد. یعنی نظام نخبگانی که مجموعه است از نهادها، سازوکارها، مقررات و قوانین که بر اجتماع نخبگانی اثر گذارن، اجتماع نخبگانی رو سوق میدن به سمت هدفی. این هدف میتونه حل مسائل کشور باشه، میتونه خدای نکرده یک هدف دیگری باشه.
برنامه جامع راهبردی عملیاتی.
بله. اگر این نظام نخبگانی یک نظام مطلوب به معنی این که اون هدفی مورد نظر که حل مسائل کشور الان ما هدف اصلی رو در این سند میبینیم هست، مطلوب برای اون باشه و کارآمد باشه، بتونه این کار رو انجام بده، اجتماع نخبگانی رو به سمت این هدف سوق بده، خواه ناخواه از اون برجسته ترین افرادی که آقای دکترم فرمودن که در تمام طول زندگیش در تحصیلش موفق بوده تا آدمی مثل من که خیلی شاید حالا آدم برجسته نیستم، همه به این سمت گرایش پیدا میکنیم. اینه یه کوهی که بالاخره قله وقتی به یه سمت گرایش داشته باشه، کل دامنه کوه گرایشش به اون سمته. بنابراین آنچه که مهمتر از توجه به خود افراد نخبه به عنوان تک به تک، که البته این هم نباید غافل بشیم ازش، ما وقتی یک برنامه کلی میچینیم باید تک به تک افرادم برامون مهم باشه و سعی هم میکنیم به امید خدا که اگر مشکلات شخصی، مشکلات تکی اینا هست، اینا رو مد نظر قرار بدیم. ولی آنچه که مهمتره اینه که کل برنامه، کل اون نظام یک نظام درستی باشه و اون اجتماع رو به طور کلی به اون سمت هدف اصلی سوق بده.
بعد از در واقع شناسایی و جذب نخبگان، آقای دکتر، در بنیاد ملی نخبگان آیا حمایت خاصی و یا طرح‌های حمایتی در حال حاضر برای نخبگان وجود داره که در واقع بتونن در جامعه مشکلات معیشتی خودشون و موارد دیگری اینچنینی که وجود داره رو برطرف بکنن؟
بله، ما البته یک گامی هم هست در این مسیر نخبگانی به عنوان نگه داشت،
بعد از جذب گام نگهداشتی هم حالا بعضن تو ادبیات ذکر میشه بعضن هم ذکر نمیشه، این گام نگهداشت هم میشه و اینجا تعریف کرد. در گام نگهداشت بعضن مسائل معیشتی و رفاهی هست، از قبیل تأمین مسکن، تأمین در واقع خدمتون از کان بیمه و امثال این که برنامه‌های متنوعی کشور تدارک دیده، از جمله مصوبه‌ای در اسفند سال گذشته هیئت وزیران داشت، آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی، که در اونجا به طور مفصل این بحث‌های مربوط به معیشت این اجتماع ذکر شده، که برنامه‌های متنوعی هم با همکاری بانک مرکزی، با همکاری نهادهای دیگه، بنیاد ملی نخبگان هم در دست اجرا داره، از قبیل وام مسکن که داره انجام میده سال هاست، خدمت ها ارز کنم، خدمات بیمهی و امثال اینها، این برنامه های معیشتیه. در خصوص نگهداشت بعد از جذب، فقط بحث معیشت و رفاه اینا یک بخش قضیه است. طی پژوهش هایی که ما در بنیاد داشتیم، حالا در سالهای گذشته به ویژه الان اخیراً دوباره باید پژوهش رو تجدید کنیم، مهمترین عامل کلیدی که باعث ماندگاری یا مهاجرت این افراد میشد، حس اثرگذاری بود. یعنی فردی مهاجرت میکرد که احساس میکرد اینجا اثرگذار، نمیتواند آنچنان که باید و توانمندیش داره اثرگذار باشه، و فردی ماندگار بود که احساس میکرد اینجا مفیده. در کنار بقیه عوامل که حالا مثلا اقتصاد، در واقع اقتصاد خانواده‌اش چطوره، این یک عامل کلیدی است.
بله.
در حوزه مثلا جذب در دستگاه اجرایی، در واقع مقرراتی تقریبا فکر میکنم نهایی شده که ویژه نگهداشت نیروهای کارآمد در دستگاه اجرایی، یعنی افرادی بالاخره در دستگاه اجرایی در حوزه حکمرانی کشور دارن کار میکنن، اینا مؤثرن.
بله.
باید برای اینها مسیری طراحی بشه که در این مسیر بتونن اثرگذاری بیشتری داشته باشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر امینی. آخرین سوال رو با توجه به اینکه کمتر از 2 دقیقه هم به پایان برنامه فرصت داریم، آقای دکتر حسین زاده، شما به عنوان یک مدرس دانشگاه و شخصی که سالها با دانشجویان ارتباط داشتین، اگر اینجا ما شما رو نماینده این دست از دانشجویان قرار بدیم، توصیه‌تون به نهادها و سازمانها چه هست برای بکارگیری هرچه بهتر این دست از دانشجویان عزیز، و اینکه بتونیم بهترین بکارگیری و بهترین استفاده را از در واقع استعدادهای این عزیزان داشته باشیم، توصیه شما به نهادها چه از آقای دکتر؟ خیلی متشکرم.
بله، چون فرمودید 2 دقیقه، البته من در 1 دقیقه عرض خواهم کرد.
دیگه به حال شما تجربه زیادی در ارتباط با دانشجویان دارید و الان نماینده اونها هستید آقای دکتر. ما
بله، توفیق باشم عرض کردم 8000 نفر دانشجویم تا الان در 20 سال داشتم.
بسیار قابل احترام
هست. در یک جمله مختصر و انشاءالله مفید عرض می‌کنم که در همین حدی که دستگاه‌ها، افراد، مدیران و سازوکارهای موجود
بله
اطلاع دارند، اسناد بالادستی دارند که باید چه بکنن، همون رو برن به سمت عملیات کردنش.
زنده باشید. بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. از شما متشکرم آقای دکتر. شنوندگان ارجمند، با برنامه گفتگوی علمی با موضوع نقش آفرینی نخبگان در عرصه حکمرانی در خدمت شما عزیزان بودیم که این برنامه با حضور ارزشمند آقای دکتر محمد حسن حسین زاده، عضو گروه مدیریت راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و همینطور مدرس دانشگاه تهران، و آقای دکتر محمد عمار امینی، مدیر کل دفتر طرح و برنامه و دبیر شورای پژوهش و ارتباط با صنعت بنیاد ملی نخبگان، تقدیم حضور ارزشمند شما گرانقدران شد و امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. و در پایان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما. Wow.
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من به حسین دست و پازده در خون حسین من.
فصل عذاب آمد دل غم گره، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتن چرا خاکت نکرده؟
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
ولو ان اهل القرآن
تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلده رنگین کمونه، توی دستات شکفته شوق تولی که ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در اینه که معنویت یا ایمان و تقوا منشأ فرهنگ جهادی و حرکت جهادی میشه. فرهنگ جهادی اقسامی داره، یکی از با فضیلت ترین اقسام جهاد فرهنگ کار و تلاش اقتصادی برای کسب حلاله. تو روایات به عنوان در واقع جهاد ازش نام برده شده، الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله. جهاد فی سبیل الله در واقع نوعی تلاش و کوشش با انگیزه الهی، مخلصانه، تقابلی، جهشی، مستمر، همه جانبه و هوشمنده. حرکت جهادی برگرفته از اندیشه ناب اسلامی و فرهنگ اهل بیت، نه تنها از هدر رفت منابع و وارد شدن خسارت به امکانات جامعه و محیط زیست جلوگیری میکنه، که ظرفیت این رو داره که همه اهداف در واقع میانی اقتصاد کلان رو محقق کنه، هم رشد اقتصادی رو ارتقا بده، هم توسعه و پیشرفت رو پدید بیاره و هم عدالت رو گسترش بده. این فرهنگ در واقع مروج حد اکثر تلاش و کوشش در حوزه کار، در حوزه تولید و حتی حد اکثر تلاش و کوشش در چگونه خرج کردن و به اصطلاح مصرف تعادلی و در حد کفاف. فرهنگ جهادی در واقع منشأ این میشه که مردم حتی تو بازتوزیع منابع که خود اونم منشأ رشد اقتصادی میشه تلاش کنن و بیان و کمک بکنن، افراد ضعیف و فقیر رو توانمند کنن، تو قالب کاروانهای جهادی و مواسات در واقع بیان همه آحاد جامعه رو تلاش کنن که توانمند کنن و بیارن تو عرصه فعالیت اقتصادی. انشاءالله که با تعمیق ایمان و ارتقاء تقوا بتوانیم متصل بشیم به مجموعه مؤمنان در فرهنگ جهادی و حرکت جهادی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن وصل تن و جان را برای سرفرازی وطن وصل تن و جان را
ونساء
به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاکدامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنید.
تو ده دین و جرافی نگونه اخته و صافی دربونه درب العفافی فسلکی لتفافی
دین یا دین فضیله لیس یرضا من ردیه یبلت الدین الدلیله انت للعلی سبیله.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده، از همراهیتون با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو بی‌نهایت سپاسگزاریم. ایام سوگواری شهادت آقای امام حسین علیه السلام به خدمت همه شما عاشقان و دلدادگان ابا عبدالله حسین علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. من روفیا رحمانی گوینده پخش به اتفاق جناب آقای مرتضی نظری هماهنگی، جناب آقای حسین روزبهانی تهیه کننده و جناب آقای علیرضا آزادگان میزبان میز صدا، شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش سوم از برنامه ها رو از ساعت 22 آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام است. خون حسین علیه السلام و یارانش قبله نماد کمال و سعادت است. نام حسین علیه السلام را مشعل راهمان می کنیم تا در بیراهه های پرپیچ و خم گمراهی گم نشویم.